درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که میان این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با یک برنامه غیر خبری، تحلیلم نیست، یک برنامه میتونم بگم حسی راجب نقش شما در آینده ایرانه. بله، همین شمایی که دارین برنامه رو نگاه میکنید، چه نقشی میتونید در آینده ایران داشته باشی؟ برنامه رو از اینجا شروع میکنم، این گفتار رو از اینجا شروع میکنم که شرایط دنیا رو ببینیم الان چی هست. اتفاقاتی که در گوش و گوشه دنیا میفته، از اتفاقات به طور مشخص در منطقه خاورمیانه که ایران در قلب خاورمیانه هست، ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. تمام بازوهای تروریستی جمهوری اسلامی یکی یکی قطع شدن، مثل این اختاپوس آشوبی که در خاورمیانه هست، تمام بازوهاش یکی یکی قطع شدن در جاهای مختلف. آشوب های دیگه ای هم که شاید زیاد مرتبط با جمهوری اسلامی نبود، مثل مسئله که بین آذربایجان و ارمنستان بود برای 20-30 سال، اون حل شد. مسئله خود کشورهای خلیج فارس، اون دو دستگی که بود مثلا بین قطر و امارات و اینا، اونا تقریبا برطرف شد و همینجوری اتفاقات از دید من اتفاقات مثبتی افتاد. همه اینا داره یک سیگنالی، یک علامتی به ما میده که بله، جمهوری اسلامی هم تحمل نمیشه دیگه. نه برای اینکه دلشون برای مردم ایران سوخته، نه، برای اینکه سیاست جهانی داره عوض میشه و نمیخوان دیگه یک حکومت شروری مثل جمهوری اسلامی اونجا باشه و شروع کنه آشوب درست کردن. برنامه هسته‌ایشو بعد از 30 سال ظرف 10 روز تموم از بین بردن. خیلی راحت من دوتا بمب انداختن تماشا رفت. نه اینکه رزولوشنی در سازمان ملل پس بشه، نمیدونم آژانس بیاد دخالتی و هیچی، خودشون تصمیم گرفتن. خود آمریکا رفت دوتا بمب انداخت تمامش کرد، رفت چند تا موشک هم زدن، اسرائیل هم اومد چند تا جای دیگر زد. خلاصه تموم شد برنامه اتمی جمهوری اسلامی، تموم شد. تمام این پاسدارهایی که شاخشونه میکشیدن برای جهان غرب و استکبار و اینا، ظرف چند ساعت دود شدن رفتن رو هوا. یادتون هست اینم رئیس هوافضا و موشکی و این و اون همهشون رفتن، فرمانده سپاه. خب اینا نشون میده، میخوام بگم که حالا دلیلی که اینا رو میگم اینه که ببینید اینا علامت برای ما اینه که جمهوری اسلامی رفتنیه. حالا اینکه چه جوری جمهوری اسلامی میره، سناریوهای مختلفی داره که راجع به اون نمیخوام صحبت کنیم، ولی راجع به اینکه جمهوری اسلامی قراره با چی عوض شه به این میپردازم. به اصطلاح پیشگفتار این بحثی که الان دارم راجع به اینکه نقش شما در آینده ایران چیه، اینا رو باید گوشه ذهن داشته باشیم که خیلی خوب، جمهوری اسلامی میره، این آینده ایرانه. بعد از جمهوری اسلامی ما شاهد جهش خواهیم بود، یعنی این فنر جمع شده مردم ایران که همه جوره سرکوب شدن، همه فرصت ها ازشون گرفته شده، حالا بهشون فرصت داده میشه، یه سری فرصت بهشون داده میشه برای اینکه رشد کنن. برای همین ما شاهد جهش خواهیم بود در همه زمین، در زمینه صنعت، در زمینه علم تکنولوژی، در زمینه اقتصادی مهمتر از همش، در زمینه سازندگی که چون کشور ویران شده رو باید بسازیم. همه اینا خیلی سریع انجام خواهد شد، ولی اینی که سرعتش چقدر هست و این میزان این جهش چقدر هست بستگی به همون نقش شما داره. جایگزینی جمهوری اسلامی با نظام بعدی، حالا مثلا من دیدم که صحبت تو برنامه قبلی چون یه اشاره کردم به این، گفتن که شاهزاده مثلا بهترین گزینه هست. شاهزاده یه نفره، یک نفر در رأس نمیتونه همه چی درست بکنه، احتیاج به تیم داره، احتیاج به یک مجموعه ای از مدیران داره. این که چه مجموعه ای در اختیار اون یک نفر قرار بگیره، حالا شاهزاده یا هر کس دیگه قرار بگیره، این بستگی به همون نقش شما داره. حالا مجموعه های مختلفی که میتونن این تو این مجموعه مدیریتی باشن، بستگی میگم اگه ما ساکت بشیم هیچ چی نگیم که اینا میخوان یه بخشی از جمهوری اسلامی، مثلا اصلاح طلبای خوب، اونایی که مثلا دزدی نکردن، یه کسایی که یه کمتر دزدی کردن، خوبترن، خوشگلن، اصلا از اینجور آدم ها، اگه یه خورده بیشتر در صحنه باشه میگن که خیلی خوب، اینا رو میذاریم کنار، یه سری مدیر اصلا از خارج براتون میاریم. کیان اینا؟ یه سریشون همون اپوزیسیون صادراتی هستن، کسانی هستن که خود جمهوری اسلامی از بدنه جمهوری اسلامی جدا شدن، حالا واقعا یا غیر واقعی بر علیه جمهوری اسلامی هم دارن فعالیت میکنن اینها، و البته وصل میشن به یه گروهایی که خونشورهای جمهوری اسلامی هستن در خارج، خیلی هم قشنگ سلیس انگلیسی صحبت میکنن، تحصیلات عالی مثلا در جهان غرب هم دارن، همین اعضای نایاک و اینا مثالش هستن دیگه. اینها جایگزین میشن، بشن اون مجموعه مدیریتی که حالا خیلی هم مثلا پوزیشن سیاسی نگرفته بودن، یه ذره گذشته سالمی دارن نسبتاً، اینم یه گزینه دیگه است. و گزینه سوم که به ما جهش حداکثری رو میده، یک سری مدیر میهن دوست، ایران دوست، ایران شناس و سالم، کسانی که رزومه کاری مشخص شفافی دارن، یعنی میشه رفت دید که این آقا قبلا چیکار کرده، یا این خانم قبلا چیکار کرده، کجا رو مدیریت کرده، چه نتیجه ای داشته مدیریتش، میشه ارزیابی کرد دیگه رزومه‌شو. و بعدم رانتخوار نیست و حاضره که پاسخگو باشه در قبال عمل کردش و شفاف هم هست، چیزی قایم نمی‌کنه، فک و فامیلاش هم نمیاره اونجا زیر دستش کار کنن. این آدم، این به اصطلاح اون ایدئاله، ایدئالی که میتونه به ما اون جهش حداکثری رو بده. اما اینکه حالا نقش ما چی میتونه باشه، یعنی میزان حضور داشتن ما در میدان در این تغییراتی که داره انجام میشه میتونه ما رو نزدیک کنه به این گزینه سوم که به ما جهش حداکثری رو میده. اینکه حالا ما چی کار میتونیم بکنیم، چه جوری حضور داشته باشیم، برای این لازمه که اول ببینیم که ما ظرفیتمون و پتانسیلمون چقدر هست. بر اساس اتفاقاتی که در این سالهای گذشته افتاده، خب من خودم خیلی فعال بودم در این مسیر و همش از نزدیک داشتم میدیدم که چه اتفاقاتی داره میفته، ما حدود 1 تا 2 میلیون حساب کاربری، یعنی ایرانی داریم که در این فضا فعال نه نظارگر، میتونم بگم که کسانی هستن که نظارگر هستن که داره چه اتفاقی میفته. از این 1 تا 2 میلیون که بعضی موقع ها فعال میشن، حالا مثالش رو بهتون میگم، مثلا ماجرای مهسا امینی فعال شدن، حدود 30,000-40,000 نفر هستن که دائما فعالن، کامنت میذارن، پست میذارن، اظهار نظر میکنن، اسپیس میذارن، حالا در زمینه های مختلف. در مقابل این 30,000-40,000 نفر، 30,000-40,000 نفر هم ارتش سایبری هستن، حالا یه بخشش مال خود جمهوری اسلامی، یه بخشش مال مجاهدین خلق، یه بخشش مال این اندیشکده ها و فاندی باندیان، و اینها دلسوز ایران نیستن و فعالیت این 30,000-40,000 نفر دیگه در حقیقت برای خونسا کردن اون فعالین واقعی هست، برای خونسا کردن فعالیت اون فعالین میهن‌پرست، میهن‌دوستی که میخوان یه قدم مثبتی برای کشورشون بردارن. و تجربه نشون داده که زمانی که این فعالیت‌ها یک کاسه میشه و جمع میشه روی هم، اون 1 تا 2 میلیون هم میپیوندن به این 30,000-40,000 تا. ما در مورد مسئله مهسا امینی دیدیم که 3 سال پیش چجوری هشتگ مهسا امینی برای چند هفته بیشترین پست رو داشت، یعنی بالای 1 میلیون پست داشت و این یک رکورد تاریخی است در تاریخ توییتر، نه توییتر فارسی، در کلن تاریخ توییتر. هیچ وقت حالا در مورد هیچ موضوعی چند هفته پشت سر هم بالای 1 میلیون پست نشده در هیچ زمین، در هیچ جای دنیا، در چین، تایوان، هیچ جا. فقط راجب ایران این اتفاق افتاد و در مورد مهسا امینی بود. یعنی این ظرفیت ایرانه، میخوام بگم که خودتون رو جدی بگیرین، چقدر مهم هست. حالا این چه اثری داشت؟ این باعث شد که بقیه ایرانی های دیگه حساس بشن به این موضوع، یه سریشون بیان بپیوندن به این فعال ها، بیان حساب کاربری توییتری درست کنن مثلا، یا اینستاگرامشون رو فعال کنن، یا اینکه بیان تو خیابون بیان اعتراض کنن. نتیجهش این شد که ما مثلا تظاهرات برلین رو داشتیم، بیشتر از 100,000 نفر آدم اومدن متحد با هم تظاهرات کردن بر علیه جمهوری اسلامی، که حالا کار ندارم که چجوری سعی کردن خرابش بکنن، به اون موضوعات حاشیه‌ایش نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم که اثر این فعالیت در اینترنتی چجوری کف زمین خودش رو نشون میده و میتونست خیلی بیشتر از اینا بره جلو. به نظر من درست استفاده نشد ازش، ولی میتونیم الان از اون تجربه استفاده کنیم و استفاده درستی بکنیم از این نتیجه‌ای که میتونیم از فعالیت اینترنتی بگیریم. ولی اول باید یک کاسه کنیم، فعالیتمون رو باید یک کاسه کنیم. در ضمن وقتی که فعالیت‌ها یک کاسه میشه، یک هدف مشخص میره جلو، خود به خود اون ارتش سایبری هم خونسا میشه فعالیتش، اونها هم یا بی اثر میشن یا اصلا میان همراه میشن، برای اینکه از تک و تا نیفتن همراه میشن. برای همین خیلی مهم هستش که یک کاسه بشه. چجوری یک کاسهش بکنیم؟ خب جمهوری اسلامی الان در زمینه، بگم که ما اون 1 تا 2 میلیون نفر میتونیم به 10 تا 20 میلیون نفر برسونیم و اون 30-40 هزار نفر هم میتونیم به همون 2 میلیون فعال اکتیو، کسانی که دائما دارن کار میکنن، برسونیم و که یک نتیجه درخشانی خواهد داشت. حالا چجوری اینو، این فعالیت رو ما بیایم یک کاسه بکنیم، یک پارچه بکنیم؟ جمهوری اسلامی جرم زیاد انجام داده و انجام میده. مهمترین جرمش از دید من نقض حقوق بشر هست، که بچه های مردم رو، فعالین رو میکشه، زندان میکنه، خانواده هاشون آزار میده و حالا دیگه یکی نمیشمارم. به هر حال یه بخشش حقوق بشره، یکی از مهمترین جرمش حقوق بشره. جرم دو، جرم بزرگ دیگه، ولی اون سرفصلاشو میگم، مسائل محیط زیستی است. آلودگی هایی که به وجود میارن، بنزین ناسالم، آتش سوزی هایی که به وجود میاد، فاضلابی که مثلا وارد آبهای شرب میشه، آب خوراکی میشه، این هم یه جرم دیگه. خشک کردن رودخانه ها، دریاچه ها. و جرم سومش هم سوء مدیریت اقتصاد هست. این که تورم اینجوری هست، گرانی هست، گرانی هفته به هفته، ما قیمت اجناس میره بالا، فشارش رو دوش مردم هست. و در کنارش، در کنار این بی‌انضباطی در مدیریت اقتصاد، ما مسئله دزدی رو داریم، مسئله فساد. به اسم فساد دارن دزدی میکنن، حالا میگن اختلاس کرد، دزدی میکنن. اینا دزدی از اموال مردم هست و اینجا اون نقطه هستش که من میخوام روش دست بذارم و بگم اینجاست اون نقطه‌ای که ما میتونیم فعالیت ها رو یک پارچه کنیم با هم. اینجاست، این نقطه است. اینجا جایی هستش که نفع شخصی میفته رو نفع ملی. ببینید در هر کدوم از این زمین ها شما فعالیت بکنید، برای به نفع کل ملت هست و نفع شخصی هم توش هست اتباقا. ولی درک این موضوع، درک این که آقا چرا ما باید همه با هم اعتراض بکنیم به آتش سوزی های جنگل های هیرکانی، برای همه ملموس نیست. همه میگن بله راست میگی، ولی عملا کاری انجام نمیدن. ولی اگه به همه بگیم که آقا از شما دزدی شده و شما باید یه قدمی برداری، ممکنه که انگیزه بیشتری پیدا کنه برای این کار. من حالا چند تا مثال براتون میزنم از نوع دزدی که انجام شده از جیب ملت ایران. شما تصور کنید 5 سال پیش، خیلی هم عقب نمیریم، 5 سال پیش دلار مثلا در یه چند ماهی بود 20,000 تومان بود. یعنی شما اگر تو حساب بانکیت 20 میلیون تومان داشتی، یعنی 1,000 دلار پول داشتی تو حساب بانکیت. الان 20 میلیون شما 200 دلار، کمتر از 200 دلاره. یعنی دقیقا مثل اینه که یک کسی دست کرده تو حساب شما و 800 دلار از اون 1000 دلار شما رو برداشته، برده، دزدیده. حقوقی که شما ماهانه میگیری، خیلی اگه به روز باشه و خیلی مثلا به قولی خوش شانس باشی، ممکنه سال به سال زیاد بشه، که نمیشه. ولی سال به سال داره از جیب شما کم، این وقتی قیمت دلار میره بالا، یعنی دقیقاً اون حقوق شما به جای اینکه مثلا ماهی 500 دلار بشه، میشه ماهی 300 دلار، ماهی 400 دلار، 200 دلار. یعنی اون مابوتوابوتشو دارن میدوزن از شما. حالا شما فکر کن کارگر فولاد هستی، یه زمانی حقوق شما 500 دلار ارزش داشت، الان حقوق شما 200 دلار ارزش داره، 300 دلارشو دارن میدوزن میبرن. کارگر معدن هستی، کارگر پتروشیمی، هر جا نگاه کن، خودت در همین 5 سال گذشته، نمیخوام خیلی هم بری عقب، 10 سال بری، خیلی بیشتر میبینی دزدیدن ازت. خب ما اگه بخوایم بشینیم این نگاه کنیم از هم دزدی میشه، که خب اونا میدوزن دیگه. معمولا وقتی یه کسی دزدی میشه، طرف حرکت میکنه برای اینکه دزد رو بگیره، ولی اینا زیر یه سری میگن تورمه، میگن نمیدونم اختلاس کرد، دزدی کرد، این مدیر فاسد بود، اینو برکنار میکنیم. ولی خود سیستم، کل حکومت داره این از شما میدوزه. حالا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ دزدی هایی که خیلی مشخص و شناسنامه دار انجام شد و میتونم بگم بدون رو دروایسی قشنگ گفتم ما انقدر پول دزدیدیم، دزدش هم فرار کرده رفته، از 15 سال پیش محمود رضا خاوری گفتن که 3000 میلیارد تومان اون زمان که میشد 3 میلیارد دلار دزدی کرده و بعدم رفته کانادا. یه نه خونم نشون دادن گفتن این خونه‌ش مثلا 2 میلیون دلاره، 3 میلیون دلاره. 3 میلیون دلار در کنار 3 میلیارد دلار میشه 0.1%، یعنی 99.9% دیگه این پول معلوم نشد چی شده، که حالا من به شما میگم چی شده. این پول تو حساب‌های بانکیه، مقصدش که مشخص، ببخشید منبعش که مشخصه، مقصدش ما باید پیدا کنیم که کجاست. اینا قابل ردیابیه، میشه ردیابی کرد که این پول از کدوم حساب به کدوم حساب رفته، چون ریال که نریختن تو حساب بانک کانادا. یا وقتی که میگن این پول گم شده رفته، یعنی خارج شده از سیستم بانکی ایران خارج شده، خب بالاخره به یه جایی رفته دیگه، کجا رفته؟ چقدرش مگه میتونه پول و خون تبدیل به خون و ماشین بشه؟ همون 1% 2% حد اکثر 2%ش میتونه تبدیل به خون و ماشین بشه، بقیهش تو حسابای بانکیه. و این حسابای بانکی مال همون بانکداران بین المللی، یعنی توی بانک های سوئیس، توی بانک های کانادا، توی بانک های استرالیا، آمریکا، فرقی نمیکنه. همون بانکدارانی هستن که اینجا بهشون میگن دیپ استیت، میگن دولت سایه. یعنی این یک خط ارتباطی مستقیم هست بین دزدان داخل ایران و دزدان اون سلاطین دزدی که در خارج هستن، شرکای این دزدان داخلی، کسانی که همین دزدان در ایران سر کار گذاشتن و به وسیله یک شبکه از سیاستمداران و سرویس‌های امنیتی فاسد ازشون مواظبت کردن در تمام این 40 چند سال، نه فقط در ایران، در همه جای دنیا، در تمام کشورهای آفریقایی، تمام دیکتاتورهای قبلی شناخته شده دنیا، همشون همین سیستم رو، همین الگو رو دنبال کردن. حالا الان راجع به ایران ما، به نظر من بزرگترین دزدی انجام شده از ایران، بیشتر از همه جای دیگه، چون به غیر از اینکه منابع ایران رو دارن تاراج میکنن، از خود مردم توانمند ایران هم دارن دزدی میکنن، یعنی حاصل دسترنج شما رو مستقیم دارن ازش دزدی میکنن. و این مثالش همون به اصطلاح زیر پوشش تورم هست، بخشش مؤسسات مالی که یه دفعه ورشکست میشه، نمیدونم انواع و اقسامش هست، حالا نمیخوام یکی یکی مثال بزنم براتون، وقتگیر میشه، ولی خودتون میدونین دیگه. یه خورده فکر کنین، یه خورده اندیشه کنین، قشنگ خودتون بهتر از من میتونین بگین که کجاها ازتون دزدی شده. حالا ما باید چیکار کنیم که این جلو اینو بگیریم و بتونیم از اینجا به نظر من راه بیافتیم به طرف گرفتن حقمون. گرفتن حقمون در نهایت به نابودی جمهوری اسلامی هم میرسه، چون اینا یه مش دزدن. این دزدها فقط محمود رضا خاوری نیست، فقط بابک زنجانی یا این حالا آخریش علی انصاری نیست، رئیس قوای قضاییه آقای اژه‌ای، ایشون در همون پروژه خاوری هم دخیل بودن و اینا یه سری کارگزار داخلی دارن. یعنی همین تمام سیاستمداران جمهوری اسلامی همه‌شون از دم دزدن، تم دونه دونه این نماینده‌های مجلس دزدن، تمام وزرا دزدن. پرونده دیگه، چند تا پرونده‌شون اومد بیرون دیگه، دختر نعمت‌زاده و چند تا دیگه شون، نمیدونم داماد اون یکی و اینا، همشون در اومد دیگه پرونده هاشون. اینها دزد هستن. حالا اینا بعضیشون دیگه پرونده قضایی برشون تشکیل شد، اونم برای اینکه دعوا شده بود بین خودشون، ولی بقیهشون هم دارن دزدی میکنن. برای همینی که هیچ کدوم از این دزدها پولهاش معلوم نمیشه چی شده. یعنی مبلغ مثلا میگم برادر روحانی 200 میلیون دلار دزدی کرده، ولی خب این 200 میلیون دلار رو چیکار کرده؟ که آیا برگشتیم به سیستم بانکی؟ نه. بابک زنجانی چند میلیارد دلار دزدی کرده، آخر سرم آزادش کردن. خب تو این برنامه اپوزیت من میگفتم که اصلا هیچ وقت حتی زندان هم نبردنش. الان هم که دیگه رسما اومده بیرون، اکانت توییتر هم زد و توییت هم میزنه، خیلی با پررویی تمام، چون به نام بابک زنجانی دزدی میشه. اون خیالش جمعه، حواس خیالش راحته، برای اینکه یه عالمه سیاستمدار فاسد چه در داخل ایران چه در خارج ایران مواظب بشن، چون این دزدی به وسیله کسان دیگه انجام شده. یعنی اون کسانی که نفع اصلی، مبلغ از اون قسمت بزرگ این دزدی رو گذاشتن جوجی بهشون بردن، همون واکداران بین المللی هستن. حالا ما چی کار کنیم؟ مثال میزنم براتون، حسام دوزی آخری علی انصاری 700 هزار میلیارد تومان. شما 700 هزار میلیارد رو تقسیم بر 80 میلیون جمعیت ایران کن، میشه نفری 8 میلیارد 750 میلیون تومان. یعنی یک خانواده 3 نفره، زن و شوهر یه بچه، 26 میلیارد و 250 میلیون تومان در همین 700 هزار میلیارد تومان سهم داره. شما تصور کن که الان به هر خانواده 3 نفری ایرانی 26 میلیارد تومان پول بدی. اصلا اقتصاد ایران زیر رو میشه. دیگه مشکلت حالا بنزین بکن اصلا لیتری 100 هزار تومان. دیگه مهم نیست. بنزین با کیفیت، همه بنزین سوپر بزنن اصلا. میخوام بهتون بگم که همه میتونن صاحب خونه بشن. این دوزی که داره از ما میشه و این انگیزه همه ما ایرانی هاست برای اینکه حرکت کنیم، برای اینکه دوزها رو بگیریم. اصلا ما کاری نداریم، بخواد جمهوری اسلامی باش باش، شما دوزها رو بگیریم پس بدین، دوزها رو بگیریم و پولهای ما رو به اون پس بدین، نه اینکه بگیم ما اینو گرفتیم مثلا محاکمش میکنیم مثلا اعدامش. نه، اعدام این آدمو به درد ما نمیخوره. شما پولهایی که از ما دزدیدین رو باید به ما پس بدین. چجوری؟ از راه همون راهی که یارانه میریزیم تو حسابمون، از همون راه. به جای اینکه ما 5 دلار 10 دلار یارانه بریزین مسخرمون بکنین، بیاین نفری 80 هزار دلار سهم هر کدوم از ایرانی ها برای این همین 700 هزار میلیارد تومانیه که دزدی شده از ایران، اینو پس بدیم به مردم ایران، پولمون رو به اون پس بدیم. ببینید دزدی یه جرمیه که کسی نمیتونه توجیهش بکنه. یعنی مثلا قتل رو توجیه میگم، میگن توجیه ناموسی داره، نمیدونم عصبانی شدم یا هر چی، یه جوری قتل رو مثلا توجیه میکنن یا هر خلاف دیگه رو توجیه میکنن، ولی دزدی رو نمیشه توجیه کرد. نهایتش اینه که طرف میاد میگه آقا من بچه‌م گرسنه بود، برای اینکه دوشک گرسنه که بچه‌م بود رفتم دزدی کردم. ولی نمیتونه بگه من دزدی کردم برای بچه‌م، بچه‌م گرسنه بود بعد یه ویلا تو کانادا واسش می‌خریدم. نمیگم نهایتش اینه که میگم من دزد نیستم، من دزدی نکردم، بازم بعد نشون میده یه کس دیگه دزدی کرده، بقیه شریک دزدا رو بعد نشون میده. این زمانی اتفاق میفته که ما حضور داشته باشیم، زمانی اتفاق میفته که ما بیایم اینو مطالبه کنیم فعالانه. یعنی حتی میشه تظاهرات داخلی راه انداخت بر علیه دزدی ها و با هدف بازگردوندن این پول ها، با مطالبه بازگردوندن پول های دزدی. و حکومت هم نمیتونه چیزی بگه. از اون طرف هم در خارج کمپینایی میتونه تشکیل بشه که هم این پول رو ردیابی کنه، اون شرکای خارجی رو پیدا کنه، هم این که تظاهرات خیابانی در خارج هم رو انداخت، برای اینکه آبروی جمهوری اسلامی میره. این نشون میدیم که آقا اینا فقط تروریست نیستن، اینا مش دزدن، از مردم ایران، از ما دارن دزدی میکنن، فقط محیط زیست ما رو از بین نمیبرن. در ضمن نابودی محیط زیست، تمام نقض حقوق بشر هم همش باز به خاطر این پول است، برای اینکه اون دزدی انجام بشه. یعنی همه اینا برای اینی که بتونن اون دزدی رو انجام بدن. حالا زیر نابودی محیط زیست تو خود اون پروسه هم داره دزدی انجام میشه، و ولی اون سرکوبی که میشه، اون شقاوتی که در سرکوب به کار میبرن، برای اینکه این دزدا بتونن دزدیشون رو بکنن. حالا مثلا ارتش سایبری هم یکی مثلا مای 2300 دلار بهش میزنن جلوشون، برای اینکه بیان به اصطلاح خرشون میکنن، یه جورایی دارن میخرنشون با یه مبلغ جزئی برای اینکه یه دزدی بزرگتر انجام بدن. و امیدوارم که چششون باز بشه و ببینن که چه کلاهی گشادی سرشون رفته. یعنی میخوام بگم که در این کمپین اونها هم میتونن بیان مشارکت کنن، چون اونها هم ذینفع خواهند بود. این پول رو از اونها هم دزدیدن، این نفری 8 میلیارد و 700 میلیون تومان از اونها هم دزدیده شده. مقایسه کنن با تمام حقوقی که تو این 10 سال گذشته از این سیستم گرفتن، بشینن فکر کنن واقعا این خرد و این اندیشه رو به کار بندازن، این سلولهای خاکستری مغزشون رو دست نخو آکبند نذارن، اینا رو به کار بندازن، فکر کنن، یه خورده اندیشه کنن به این که واقعا چه دزدی، چه کلاه گشادی سرشون گذاشتن تمام ماموران امنیتی، بعد تکون بخورن. این راهی هستش که ما میتونیم خلاصه این جریان ها رو به هم وصل بکنیم. پله اولش برای شمایی که الان داری این برنامه رو نگاه میکنیم و میگی من تنهایی چی کار میتونم بکنم، پله اولش اینه که اول گارد جاویدان رو درست کنیم. یعنی 4 تا یار دیگه پیدا کنیم. گارد جاویدان همون یار هست، شما باید یار پیدا کنیم. اون دفترچه گارد جاویدان به شما فقط یاد میده که چطوری این یارها رو بتونی خیلی امن پیدا بکنی و باشون کار کنی. اصلا حتی به شما نمیگه چی کار کن، کارشو خودت فکر، عاقلی، خودت میتونی بشینی فکر کنی ببینی چه کاری میتونی بکنی. من پیشنهادم اینه که در این زمینه فعالیت کن، ولی اول بعد بری اون چهار تا یار رو پیدا کنی. تنها وارد این فعالیت نشد، یعنی پله اول اینه که چهار تا یار دیگه، دو تا یار دیگه، یه یار دیگه پیدا کنی و حد اکثر 5 تا یار باشیم با هم دیگه بسته و شروع کنیم فعالیت کردن. حالا میتونه هم گفتم خیابانی بشه، هم میتونه در کف خیابانی فعالیت، یعنی به جای اینکه مثلا میگه آی حقوق ما رو ندادین، دیر ریختیم به حسابمون، چرا ما بازنشسته ها رو حقوقمون کم دادیم، واقعا وقت خودتون دارین تلف میکنین. چرا مثلا نمیدونم لاستیک ماشین من لاستیک چینی رو ما میفروشین، چرا حقوق ما کمه، اینا رو بذارین کنار. خیلی بیشتر از این حرفا از شما دزدی شده، شما باید حقتون رو بگیرین. یعنی مبلغ دزدیایی که از خاوری حساب کنید و همین علی انصاری، اینا رو جمع بزنید ببینید سهم هر کدوم از شما 5 میلیارد تومان هر یه دونتون، و اینم میتونه یک بخش دیگه از اون کمپینا باشه که بیاد اینا رو قشنگ لیست کنه، تمام این دزدیا رو زیر هم بذاره و با 20 تا 30 تا اس بیاد بگه آقا این 20 تا دزد، این دزد حاضر، بزد حاضر، این اسمشونه، اینم مبلغ دزدیشونه، اینم بانکایی که ازش دزدی شده. حالا بیایم ردیابی کنیم ببینیم این پول کجاها رفته. رفته گرجستان، رفته ترکیه، رفته خب رضا زراب 80 میلیارد دلار تو ترکیه گفتن پولشویی کرد. خب این پول از کجا اومده و بعد به کجا رفته؟ اینها قابل ردیابیه با حکم قضایی، یعنی در مخصوصا کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا و کشورهای اروپایی راهکارهای حقوقی وجود داره که از طریق دادگاه میشه حکم گرفت و بانک‌ها رو مجبور کرد که نشون بدن که مسیر این پول رو نشون بدن. ردیابی بکنن بگن الان این پول تو کدوم حساب نشسته، به نام چه کسی نشسته، چون اسم این آدم ها رو ما داریم. اونا مجبور میشن تو دادگاه بیان بگن که خب این پول رو کجا تقسیم کردن، کجا رفته، تبدیل به چی شده، و همه اینا قابل بازگردوندن به شرط اینکه شما حضور داشته باشی، به شرط اینکه ما این کمپین ها رو به وجود بیاریم و واقعا بیافتیم دنبالش پیدا کنیم. و از این راه در همین مسیر اون موقع به اون مدیرهای شایسته‌ای که میخواییم هم میرسیم. در زم فقط بستگی به این داره که یعنی همه اینا با هم انجام میشه، هم شرکای خارجون، سلاطین دزدی، همون دیپ استیت که الان دولت آمریکا هم داره باشون میجنگه، یعنی شرایط برای ما مهیاست برای اینکه این پروسه رو جلو ببریم، هم در داخل هم در خارج، هم میتونیم جلوی اونها رو بگیریم، هم دست اونها رو میتونیم رو کنیم، هم میتونیم آبروی جمهوری اسلامی رو بیشتر از همیشه ببریم که اینا ایمش دوست هستن. به فرق داره مسئله دزدی با مسئله آدم کشی، خیلی محکم پسندتره مسئله دزدی، برای همین یه چیز قابل فهم و ملموسه، هیچ کس نمیتونه اینو توجیه بکنه یا یه جوری مثلا بگی که مثلا یه سری مسلمانای افراطی اینا، اونا که واقعا میشنن واقعا مسلمونه، خیلی خودشونو مثلا متدین میدونن، اینها میان توجیه میکنن میگن آقا اینا مثلا یه مش شورشی هستن، آمریکایی ها مخشون شستشو دادن، اونا زده حکومت مذهبی اعتراض کردن، اونا زدن اینا رو کشتن، ولی هم اونها نمیتونن بیان بگن که نه اینا میتونستن دزدی بکنن. یعنی دین اسلام هم، دین مبین اسلام هم نمیگه دزدی کردن چیز خوبیه، شما باید دزدی بکنی، همچین حرفی نمیزنه. ولی این دزدی از مردم ایران شده، یعنی به اصطلاح رهبران اسلام اومدن از یه سری مسلمون دیگه دزدی کردن. این خیلی مسئله مهمی است، روی این میشه خیلی کار کرد، بستگی به این داره که چقدر شما حضور داشته باشیم. و میشه این پول رو ردیابی کرد و وقتی که این کار انجام بشه موقع مسئله حقوق بشر، گفتم همه این کار رو برای دزد، برای پول، برای معنویت دارن انجام میدن، بعد اون موقع میشه ما به اون سرشاخهای ناقضین حقوق بشر و کسانی که محیط زیست ایران رو ویران کردن به همه اونا میرسیم. اینجا نقطه خوبی برای شروع هست و آینده مال ماست، این ما هستیم که آیندهمون رو میسازیم. اگه میخواییم آیندهمون مثل گذشتمون نباشه، بعد اول خودمون رو عوض کنیم، بعد اول خودمون رو جدی بگیریم تا بتونیم آیندهمون رو تغییر بدیم، آیندهمون رو یک آینده متفاوت از گذشتمون بسازیم. اگه بخوایم همینجوری بمونیم آیندهمون هم مثل گذشتمون میشه. فقط اینجاست که ما میتونیم، فرقی هم نمیکنه چند سالتون هست، از همین الان باید دست به کار بشین و این تغییر در خودتون ایجاد بکنین، فعال خودتون جدی بگیرین و واقعا هدفمند با یک هدف مشخص وارد این عرصه بشین. الان وقتشه، الان زمانی هستش که ما میتونیم یک آینده درخشان برای کشورمون و خودمون، خانوادهمون رقم بزنیم. امیدوارم اینو باور کرده باشین، امیدوارم اینو حس کرده باشین که شما میتونین در آینده، تعیین آینده خودتون نقش داشته باشین. تا دیدار دیگر، بدرود.